الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. سوره حج آخرش که اونطوری که مستحضر هستید حضرت رومی تمتبایی فرمودند تو این سوره قرآن آیات قرآن هستش، از جمله اشاره کردم به این آیات آخرش که در بردارنده چندین اسم از اسماء الله هستش. و الله الذی لا اله الا هو، بعضی از این درمیش ها حومی هم از این ملش ما استاد و نعیمی و لا اله الا الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حالا یه بحث مقدماتی ارز کنم در رابطه با این که قرائت قرآن آدم یه حال هر کدوم داشته باشه، هر کدوم از اذکار و عبادات اینا مناسبه که همون بهش بپردازه، ولی اگه مساوی باشه براش روش بحثه که مثلا آدم قرآن بخونه یا دعا بخونه یا ذکر بگه، به این معنی همه اینا ذکر هم به یاد خدا آدم میفته، ولی با تفاوتهایی که با هم دارن در روایات ما اومده قطعا دعا خوندن بالاتر از قرآن خوندن. و من تعجبم که این رسمی که چندین سال بیشتر نیست که داشتم مجبور میکنم مردم بعد از نماز ظهر اومد از حتما یه صفحه قرآن اونجا بخونن، اونم درست اون صفحه‌ای که قرآن نام هر که افتاد حالا این احکام حیض نفاس و معامله و قرض و کله و غیره و اینا بعضی آیت شب خیلی سخت، اصلا هر کی میخونه متوجه نیست، درسته اونی هم که گوش میده متوجه نیست، هیچ حالی هم آدم رو نمیاره. این خوبه یا آدم دعا بخونه معناش هم متوجه میشه ولو به زبان فارسی یا عربی باشه. از این دعایی که از معصومین علیه السلام نقل شده بسیار کوتاه، ما آنیشم تا حدودی بلدیم که قدیم و تعقیبات نماز ظهر بیده اینو میخوندن خیلی باحال تر بود، خیلی انقلاب روحی بیشتری میآورد در افراد تا این قرآن خوندن های تحمیلی. این مخالف قرآن نیستم، در اون قرآن معنا میکنم. از امام صادق علیه السلام راوی میپرسه لام کتاب فلا و سایر سید ابن طاووس اولاش آورده بابی، اصلا ایشون منعقد کرده یه آدم بدبخت بیچاره یه سالهای پیشون ترجمه کرده به نام ادب و حضور، اونجا یه بابیست هسته چی نمیشه آیا دعا بالاتره یا قرآن خوندن قرائت قرآن. حضرت اول میگه هر دوتاش خوبه، راوی میپرسه میدونم هر دوتاش خوبه کدوم افضله، حضرت میفرماید الدعا 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 عباراتش هست، دعا کردن یه نوع ارتباط خیلی درسته. جلسه قبل هم عرض کردیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی قرآن یکی از اسباب به یاد آوردن خداست. ولی بالاتر از این چیه؟ دعا، دعای واقعی ها، نه دعاها بازن مثل قرآن خوندن، دعاهای کلیشه‌ای. یعنی دعای طرف دعای کومل میخونه، اصلا متوجه نیست که این دعای کومل چی داره میگه، گریه میکنه به خاطر ننش تازه مونده اون یادش افتاده، یا دلش یه حاجت میخواد مثلا زن بگیره، خیلی دنبالش بوده خدا بهش نداده، یا میخواد به مثلا شوهر گیر بیاد، اونو داره بهانه میکنه گریه میکنه. نه بابا، دعا یعنی ارتباط با خدا، ولو بگی یا الله یا الله، داریم دیگه ده بار هر کس بگه خدا تو اصول کافی هستش. خداوند بعدش میگه لبیک، یا رب یا بدون یا بگه رب. این دعایی که واقعا آدم ارتباط برقرار بکنه با خدا، این قطعا جنبه ارتباطیش قوی تر از قرآنه، قرآن خوندنه. چون قرآن اولا سنگینه، ثانیا یه ماجرایی رو نقل کرده، بنی اسرائیل اینجوری بودن. من به من چرا بنی اسرائیل اینجوری بودن؟ مال حاجت دارم میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم، میخوای ترازو رو چیز کنی میزون باشه اینطوری که مفروشی نکنه، یا وقتی مثلا درست قرض دادی به کسی اون بنویسی. خب بابا اینا درسته، ولی در مقام ارتباط درسته، اونو من عمل میکنم. حالا در مقام ارتباط با خدا هستم، دعاها اثرش در ارتباط خیلی بیشتر از قرآن خوندنه. عرض کردم اینو اگر معصومین نمیگفتم، من مستقیم میگفتم، همه تون منو تکفیر میکردید، درسته، از فردام جلسه تعطیل. یه چیزی که ما احساس میکنیم واقعا اینطوری هست، من تو دلم خدا شاهده به این مسئله خوندن قرآن بعد از نماز ظهر به جای اون تعقیبات ها، به جای اون چیزایی که دعاهایی که خونده میشد و خیلی مؤثره، ولی خود همین دعای فرج درسته با دقت تمام همه متوجه میشن معناشو، یه درخواستی از خدا میکنم، تو دلم نمیومد تا اینکه این روایت رو دیم بابا چون بذار ما جرأت کنیم اینو بگیم، بعد مستند کنیم به روایت ائمه مسلم. خودشون فرمودن اصلا سید ابن طاووس بابی درست کرده که دعا افضل از قرائت قرآن، تا حتی در داخل نماز، داخل نماز. ببینید بعضی موقع مستحب به شما طول بدید سوره بقره رو بخونید یا قنوت رو بیشتر طول بدید، خیلی متوازه یه میلی از این پایین میخوام. دعاهایی که پس عرض کردیم به این صورتی که واقعا ارتباط ما رو با خدا بیشتر میکنه و احساس هم میکنیم به صورت وجدانی که این ارتباط رو بیشتر قوی میکنه تا اون قرآن خوندنی که هم. این دو از بین دعا و ذکر کدوم بالاتره؟ حالا ذکر بالاتره، این آقای محجت بحث شده بشن مطرح کرد تو یکی از این نکته های هزار نکته این در محضر بحجت هم اونجا اومده، مفصل هم ایشون بحث کرد. در دعا اینو دوگانگی وجود داره، درسته شما ذهنت دیگه از اون مسائل معاملات و حیض و نفاس و جنگ و بنی اسرائیل و چی و ندر اومده، دعا دیگه داره باید کنی با خدا، ولی برقای میگه من از خدا میخوام، منیت مطرحه بزن. ولی تو ذکر بگی چی؟ این ذکر من اینا رو معادله کردم برای این هو الله الذی لا اله الا هو، یا دعای جوشن کبیر ما رو از اون نزدیکی میخونه، طرف فقط به یاده خدایی که تو این طوری هستی، حالا من چی میخوام و بلش نیستم، تو این حاجت خوابیده، ولی حاجت خیلی ریز شده، به چشم نمیاد. در همین رابطه هم بازم روایت داریم، از خودمون بذار حرف نزنیم، در روایت هستش هر کس به یاد من مشغول بشه، حاجتی داشته باشه، میخواسته یه حاجتی از من بخواد، بعد اونقدر ذکر خدا رو بکنه، منو بکنه، حاجته یادش بده. اصلا شب فجری بوده این موقعه یک کیسه حاجت آوردیم مال خودمون، دیگران اینجا از خدا بخوایم، ولی از اول تا آخر شب گرفته همین هو الله الذی لا اله الا هو. اینش خیلی تربیه بده، یا مثل دو جوشن کبیر اسماء اینطوری داد، هی میگه حال میکنه، تا سحرم شد هیچ حاجتی هم نخواستی، درسته میگه دیگه شب درد قدر درد نکردیم، بدبخ شدیم، هرچه قرار بود از خدا بخواهیم هیچی هم نخواستیم، تمام شد. اما خداوند بر اساس حدیث قدسی فرمود هر کس حاجتی در دلش بود، بعد مقدمتا ذکر منو شروع کرد، بعد اونقدر تون قرق شد که حاجته کلا یادش کرد، بالاتر از آنچه که میخواست بهش میدم. از این برمیان ذکر یعنی به یاد خدا بودن. پس یک معنای ذکر به یاد خدا بودن، همه اینها چیه؟ هر کاری برای خدا انجام بدی ذکر، ذکر عملیه. قرآن خوندن یکی از افراد تعقیبات ذکر، درسته؟ و همینطور دعا ذکره، ولی یه معنای ذکر داریم در ذکر خاصه، در برابر اصطلاحاً در برابر دعا و اوراد دیگه و اینا به کار میره. یعنی یه وردی که یه واژه‌ای که مربوط به خدا باشه، یکی از صفات خدا، و اون آدم یا مجموعه اون رو تکرار کنه، به یاد خدا بیفته. حالا شما نگاه کنید دعاهای انبیاء علیه السلام، همون اول خدا این ازت میخواد نداریم. دعاهام اصلا آداب دعا یکیش اینه، المدحه ثم المسئله، اول ذکر خدا بعد درخواست. گرز کردم اصلا یادتم رفت، رفت ای نمیدونم. این بخش پایانی سوره 8 از این نوع از کار از اسماء الله. و عرض بکنم بعضی موقع خود این توش دعاست، چطور؟ به خصوص عرفان گفتن به اسم مناسب خدا را بخوانی، هیچ حاجتی نخوای، حاجت تو خواستی، اونی که اون حدیث قدسی عرض کردم میگه بالاتر از اینه، ما اصلا حاجت در نظر نیاری، خدا را بگی و اسماء خدا را، خدایی که اینطوری هستی، یا حبیب من لا حبیب الله، همینجوری دعای جوشن کبیری بگه، شما بگی حال کنی. این حالا فعلا حاجتم که اینجا اصلا هیچ حاجت رو در نظر نداری، این بالاتر از اینه که نوع دومش اینه، دعا میکنم در قالب ذکر، میگی یه بار میگی خدا یعنی شفا بده، یه بار میگی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی، مثل که آدم روش نمیاد حاجت شو بخون. توی این ای خدایی که شافی هستی ما رو شفا بده، بچه شفا بده، چه شفا بده، توش کابیده. درسته؟ این مؤدبانه ترین نوع دعاست که دعاهای معصومین، و تو دعاهای انبیاء علیهم السلام به صورت کوتاه فراوان وجود داره تو قرآن. علامه طباطبایی تو بحث ادبی هم که داره تو جلد 6 المیزان، ادب در دعا، این نکته رو ایشون اونجا فرموده و ذیل آیات مربوط به دعاهای انبیاء این نکات رو متذکر شده. پس دعا از کردیم به این تیم صورت میشه، قرائت قرآن بعد کلام خداست، با اینها بالاترش دعاست، بالاترش خود دعا مراتب داره. یکی از لطیفترین نوع دعاها چیه؟ دعای به ذکر اسماء الله الحسناست، بعدش کل خود ذکر، اصلا بدون این که حاجت رو در نظر بیاری هیچ. مثل این که آدم مقدمه میگه بعد حاجت بخواد، اون موقع مقدمه اصلا به یاد حاجتش فعلا نیست، مثل اون از اول تا آخر دعات همین باشه. این تتمه دعای تتمه سوره 8 آخرش از این موقع هو الله الذی لا اله، بعد اسماء حسنا خداوند رو برشمرد، خدا رو معرفی کرده. در حقیقت دقت کرده باشید از آیه 18 19 که در قالب چی بود؟ محاسبه و مراقبه، یعنی به یاد خدا بودن را مطرح کرد. از بحث ما خیلی بی ربط نبود، گفتیم این آیه 19 میگید به یاد، گفتیم خدا را فراموش نکنی، یعنی به یاد خدا باشید، ذکر خدا را بکنید. بعد اینا را معنا کردیم، جلسه را دیگه تکرار نمی‌کنیم. یکی از برجسته ترین، یعنی اصلا برجسته ترین نوع ذکر خدا را در آخر این سوره یاد میده، میخوای به یاد خدا باشی بگیر اینه. درسته؟ اینو اگر تو آیه قبلی فرمود اگر جبل انانیت کوه هم باشه قساوت قلب آدم خودش میکنه، برای خود کردن خودمون باید چی؟ از این مهمش ما بگیم انا من رسته؟ این میگه نه بگو هوا خدا انا منه رو بلش من حاضی در نمی هو الله الذی لا اله الا هو، اوست که معبودی جز او نیست. معبود یعنی شایسته پرستش، اله یعنی معبود، اله بر وزن فعال مثل کتاب به نام مکتوبه، اله به نام معلوم یعنی معبود، یعنی کسی که مورد پرستش شایسته پرستش باشه غیر از خدا غیر از هو ما نداریم. بعد میشه که حالا اول معنی سطحی چه برد کنم، عالم الغیب و شهاده، به هر چیزی که برای شما غیبه، برای دیگران غیبه، برای خدا که غیب نداریم، هرچی همش حضوره شهوده. غیب هایی که برای دیگران به صورت نسبی پنهان هستش، اونها و اونایی که برای همه روشنه، همه رو غیب و شهادت خدا بهش عالم آگاهه. اینم بحث علم خداست، اولی مسئله پرستش حالا ظاهرش، دومی مسئله علم، سومی مسئله رحمته. و رحمان و رحیم، رحمان اون جلسی اول نظرم گفتیم رحمان چیه؟ رحمت گستره، ولی اون رحمت عمومی خدا به تمام خلقو میگن، به مورچه، به کافه، به سنگ، به چوب، به هرچی، درسته؟ اون رحمت خداست، برای سایه که خدا کار را اندازی میکنه، هرچی چی بهش، هرچی بهش نیاز داره بهش میده، اون رحمت خداست. رحیم نعمتهای معنوی که به مؤمنین میده، این رحمتش. اون اولی رو البته خیلی کفگوی نباشه، والله الذی لا اله الا هو، بعضیا به وجود میزنن، میگن در صحنه وجود وجود قابل ملاحظه ای به غیر از حق نیست، که همون میشه وحدت وجود. بس شروع کنیم، پس وجودی به غیر از خدا نیست، علمی به غیر از علم خدا نیست، رحمتی هم دیگه تو هستی هست، به رحمت نوریست. بعد ریز میشه و دوباره هو الله الذی لا اله الا هو، معبودی جزو نیست یا وجودی جزو نیست. بعد میشه یا ریزش کنم ملک یعنی مدبر، صاحب مدبر یعنی فرمان روا. مالکی است، مالک یعنی دارا، فارسی قدیم خداوندگار یعنی دارا صاحب. ملک یعنی دارایی که یه چیزی رو فرمان روایی میکنه، مثل پادشاه تدبیرشو تصمیم های خودشو برایش میرانه. خدا بر کل هستی ملکه، علاوه بر اینکه صاحبه، تدبیر میکنه میکنه. ملک و قدوس، قدوس سقه مبالغه از برای فعول یعنی بسیار قدس، یعنی مقدس، بسیار مقدس یعنی پاکیزه، قدوس یعنی بسیار پاکیزه. حالا میگیم فرق قدوس رو با صبوح یا تسبیح و تقدیس رو میگیم. السلام از سلم ایمان هستش، هیچ گزندی آسیبی متوجه او نیست. ما ها موجودات دم به دم در چی هستیم؟ در آماج آسیب ها و گزند ها هستیم. اون سلام المؤمن یعنی سلام بخش، یعنی ایمنی بخش. سلام میشه خودش ایمنه، مؤمن یعنی به دیگران ایمنی میبخشه. مؤمن در مورد ما یعنی ایمان آوردن به خدا، تصدیق کردن خدا، خود خدا مؤمنه یعنی ایمنی بخش. درسته؟ تمام ترمیم میکنه خدا، کارش ایمنی، آرامش و هر چیزی که آدم ازش حراس داره مبادا تهدید کنه وجود آدم و چیزهایی که تو هستی هستن کلا آدم لحظه به لحظه در حراس زندگی میکنه، خدا ایمنی میبخشه. حالی باشه العزیز، عزیز چندین معنا داره تو لغت، به اعتبار اون هم در مورد خدا. یعنی عزیز یه چیزی که خیلی نفوذ ناپذیر باشه، رسول مهیمن یعنی چیره سیطره داره. البته معانی دیگه هم براش گفتن، حافظ، نگهدار، ولی مهیمن یعنی چی؟ چون مهیمن علیه با قرآن جای دیگه داریم، یعنی چیره‌ای که بالا دسته و در چنبره خودش داره هر چیزی رو و ازش خب معلوم محافظت میکنه، از دستش هم در نمیره. العزیز، عزیز یعنی چی؟ نفوذ ناپذیر، مثل سنگی که نه سنگای کلون که یه پیش گوشتی میکنه، نه هر راهی از هر جاش میخوای بیایی یعنی یه جوری شکافی بهش وارد کنی، راه نفوذی پیش نیست. نفوذ ناپذیری که یا یه چیز بلند دور از دست رس لایورامه، یا نمیشه او رو دست کرد، آدم برید تحت چنبره خودش در بیاره، چنبره ولو فکرش در بیاره، نمیشه. حالا معنا الجبار، دوتا معنا از جبر میاد، مثل عزیز به معنای چی؟ بازم سیطره، مثل میگم سرکش، کسی که پادشاهی که یا هر موجودی که نسبت به موجودات دیگه سرکشه، نمیشه مهارش کرد. خدا جباره، عرض کردم نمیتونی شما قدرت او را، وجود او را تحت قدرت خودت، یعنی بر تمام وجودهای دیگه تعالی داره، سرکشه. زرش نمیشه شما چکار کنی؟ زیر دست خود طبیعی. معنی دوم جباره، البته این معنی دوم اینجا به درد نمیخوره، چون خود تو میبینید که همه صفات بگیم جلال رو داره میگه فعلا. اگر سلام بود اصف نگیم، حالا اینجا از بکنم صفات دو دستن، یه عده جلالی هم یه عده جمالی. جمالی ها اونا کششیه، مهریه، لطفه توش، مثل سلام، مثل مومن. ولی اونایی که تفوق مثل رحمان، مثل رحیم، درسته؟ مثل خاله، مثل باره، مثل مصنفه، یه صفات جمال مهر خدا رو، انواع و اقسام مهرهای خدا رو نشون میده، درسته؟ لطف خدا. ولی یک صفات جلال داریم، یعنی سیطره و عظمت و دور از دست دست بودن و غلبه خدا رو نشون میده. مثل چی؟ لا اله الا هو، مثل ملک، قدوس، گفتیم مهیمن، عزیز، جبار، متکبر. و چون لایه این آمده، بغل این ها آمده، اینجا جبار به این مقره همون اولی که گفتیم من به دومیان جبران کننده، نقص ها را جبران میکنه که از فروع اسم سلام میشه. سلام یعنی ایمانی بخش، جبران یعنی چی؟ اگه این نقصی هم طرف پیدا کرد زود چی؟ یه جبیره بذار. جبیره یعنی چسبی چیزی آدم میذاره که این استخونه گوشته به هم بیاد بچسبه دیگه چی؟ بند بیاد. جبار یعنی چی؟ کسی که شکستگی ها رو غیره رو به هم میاره، ناراحتی ها رو همه رو به هم میاره، برطرف کنه. اینجا من دومی است. المتکبر، خداوندی که بزرگ و بزرگی خودش را تو همه چیزها اظهار میکنه. از حالا این بحثش باشه، بازم متکبر انسان باشه بعد جبار از انسان بده، درسته؟ عزیز بودن به معنای این که بخوای سرکشی بکنی نسبت به کسای دیگه بده. سبحان الله عما یصفون، یشکون، پاک است، یعنی پاکا، یعنی پاک میدارم خدا را به پاکی که اون هست شده. سبحانه میگم مصدر مفعول مطلق برای فعل محذوف، یعنی اسبح و سبحانه، خدا را تسبیح میکنم، تسبیح کردنی که، یعنی پاکا، خدایی که منزه است، پاک است از آنچه خدا را، از آنچه اما یشکون، همه خدا را شریک حساب میکنن. یعنی چی؟ میخواد بگه ها، میخواد بگه صفاتو گفتی، همه اینا رو در مورد خودمون یا موجودات دیگه پیاده میکنیم. میگیم ما مثلا دلرحمیم، خدا رحیم خیلی زیادش، رحمان هم اینجا، ما این دانایی، خدا عالم رای به مشتاقه یکم زیاد میکنیم اونجا. میگه نه بابا، اصلا نوع صفت او مشابه صفتهای شما نیست. پاک از خدا از اون چیزایی که ذهنتون میارید، میخواید خدا رو با اون توصیف کنید، این شرکه. این بحثش باشه بازم. والله الله یعنی چی؟ ذات مستجمی میگن جمعی صفات و منظر از تمام نواقص رو میگن. الله یعنی وجودی که تمام خوبی ها رو داره، هیچ نقصی هم نداره، بمیگه الله تو حریم. خیلی اسم جامعه، تا حتی بسیاری از بزرگان اونجا بحثش میکنیم. من یه مقداری بحث رو میکنم، بعد یه کتابی من تازه چاپ شد به نام جلوه ذات، یعنی اسماء حسنا الهی رو یه مقداری ما اونجا بحث کردیم دیگه. من حواله میدم اونجا مفهوم اسم چیه، رابطه بین اسماء، اسم اعظم چی هستش، دعوا هست در مورد اینکه اسم اعظم الله یا همون هوه، احده و امثال. خالق قبل از یاد معنا کرد بسیاری، حالا این مخصم ارز کنم، بسیاری از عرفا میگن الله نماینده اسم اعظمه، یعنی واژه ایست دلالت میکنه بر اون حالت اسم اعظمی که انسان باید داشته باشه. اسم اعظم واژه نیست، اصلا از سنق مقام حالته، کسی متصف بشه به اون حالت که ارتباطش اینقدر با خدا وثیق بشه. وقتی میگه شافی، فقط شافی بودن خدا را در نظر بگیرید، در دم شفا پیدا میکنه. حضرت مسیح هم این کارو میکرد، نه اینکه یه دستگاه دیگه داشته باشه، خدا اونجا، اینجا خدای کنه اونجا، نه، لحظه به لحظه از خدا میگیره، درست پیاده میکنه. کسی مظهر هر اسمی بشه، اون اسم خدا ازش هر کاری میکشید، من میتونم اون کار ازش بکشم، شما میتونید. فیض روح قدس باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. شما هم روحت روح روح القدسی بشه، درسته، به اسم محیی آراسته بشی، انقطاع آدم پیدا کنه، اون هرچه خدا با اون کمالش میکرد انسان میتونه احیاگری کنه. حضرت عیسی با این کار انجام میده. خب الله ولی اسمیست که تمام اینها رو داره، تا حتی روش بحث آیا برای الله میشه مظهر شد یا از اسماییست که تحقق درش معنا نداره، باید تعلق فقط کرد، یه بحث مفصلی. یعنی میشید مظهر این شد خدا الله، ما الله بشید نظری فرد اسمی که بیدید فرد بذارید الله ترکی درسته خسته شد مثلا معبود اسم داریم، اینو بعدن که آدم حساب میشن میدونم معبود یعنی چی؟ عبدالمعبود، درسته؟ قیوب، درسته؟ عبدالقیوب یا مثلا چی؟ حقیقت الله چی بود؟ حقیقت خدا، درسته؟ خیلی سخته این اسما. الله را از اسماییست که میگن اصلا هیچ کس نباید به غیر از خدا بذاره. صحبت سر اینه، آیا خدا این حقیقت را داراست؟ بنده هم میتونه مظهر این اسم بشه؟ میگن اسم اعظمه، یعنی مظهر اسم اعظم کسی شد کل کارهایی که الله میکنه این طرف هم میتونه بکنه. چرا داری دون میری؟ مثل همین امام زمان خودم، تازه ما میگیم یه پلن بالاتر، مظهر اسم احده، مظهر اسم هوه، بالاتر از الله. اون بحثش باشه فعلا، پیازدارش زیاد نکنم، مورد ساله جلوه اینو ذات انشاءالله میاد بخریم. و نظر الله متواتبایی این استش که احد اسم اعظمه، نه الله که اکثر عرفا میگن. خب الخالق، خالق گفتیم پدید آورنده نیست، معنیش به اندازه به وجود آورنده، مثل خیاطی که خلقت و عربی میگن لباس رو به اندازه میدوزه، نکی درسته؟ زیادتر نمی کنه. خالق یعنی خدایی که برای هر کس هر چی وجودشو چیز میاد داره بهش داده، به اندازه داده. فرق میکنه خالق با خلق، نعشه یعنی پدید آورد، بدعا یعنی از نو پدید آورد، نه بدون نقشه کسی، از نقشه کسی استفاده کنه. خدا بدیع، مبدعه یعنی نو آفرید، فاطر. بیشتر اون خالقی که تو ذهن ماست دست در نکنه، اون فاطره، یعنی از عدم به وجود آورنده و شکافنده هستی، از کتم عدم، ظلمت عدم به روشنایی وجود میاره، به میگم فاطر. فاطر یعنی پدید آورنده، درسته؟ خالق یعنی به اندازه آفریننده. البارع، این به معنی پدید آورنده است، باره اندازه توش نیست. المصور، الباره یعنی پدید میاره، مثل این که یه بار شما نقاشی میکشی، اولش این آدم، این که آدم نشده باشه، این که نشه، این دستش، درسته؟ مصور کاریست که روی هر موجودی بعدش انجام روش کار میکنه، تصویر میده، صورت بخشی میکنه. صورت فقط صورت آدم نیست، به مورچه میخواد صورت بده، به سنگه میخواد صورت بده، درسته؟ به معدن میخواد صورت بده. خدا هم خالقه، یعنی به اندازه میآفرینه، باره اصل وجود را میآفرینه، مصوره هر چیزی آن چیز نیاز داره و کارهای ریزی که مورد نیازش اونم میآفرینه. خب اینا رو کسی خوب بخونه اصلا میگه ما خجالت میکشم، هم حاجت از خدا بخورد یه همه رو برده دیگه، درسته؟ خدایی که اینجوری ریزه کاری های توی بینی شما، درسته؟ بری توشون این چه کارایی کرده، یه مو میفته چه کاری، چه لطافتهایی توش هست، وجودی که بهش داده، مهندسی هایی که کرده، سنجش های انجام داده، کجا اینو بکارم، وزنش چقدر باشه، چقدر عمر کنه، جنسش از چی باشه، درسته؟ بعد برو هم اون طرف هستش در مورد به نظرم عنکبوت و تار عنکبوت یک کتاب نمیشه. خب این دو جور میشه نگاه کرد، یکی میگه اون کل عمرش رو گذاشته برای همین، میگن که این عمرش هدر داد. خب آدم موحدی اگه باشه عمرش هدر نداده و دقت اگه این کار رو برای خدا انجام داده باشه، یکی از صنع الهی رو نشون داده، فقط که کل عمرش رو گذاشته چه کارهایی میکنه. اگه اون کمونتا به بافتن این کار باشه، درسته؟ مگس و بیره و چیزای دیگه رو چطوری شکارش میکنه؟ و چه کلک هایی جنس این میگن چی؟ که اون ضد گلوله ها و غیره رو از این چیز گرفتن، میسازن از جناب عنکبوت رو گویه. ولی این چی تو چکار میکنه؟ المصور له الاسماء، این یک کمپلته له الاسماء، لهو هم جدا انداخته جلوتر، یه فقط برای اوست، برای حسره اسماء حسنا. پس ما دیگه من رو بکنیم کمال های بدتر بهتر. ببینید بعضی موقع کمالی رو به خدا نسبت میدیم، به مردم هم نسبت میدیم، یه نقصی توش هست. مثلا بگیم فهم، خدا رو بگیم من فهم به یک چیزی دانشی میگم که طرف قبلا نمیفهمیده بعدا فهمیده، دو هزاریش گفت که از این جهت به خدا دیگه نمیشه گفت یا فهیم. متفکر، تفکر رو ما به هر کس بگیم آدم متفکر دیم دل خوشش نمیده، ولی در مورد خدا شما بخوایی اینو بگید درست نیست. یعنی تفکر یعنی با قدرت اندیشه چیزهای مجبور رو آدم به معلوم تبدیل میکنه با خدا، یعنی زور میزنه که تا مجهولات رو به معلومات تبدیل کنه. این در مورد خدا میشه اطلاق کرد؟ نه، نقصه دوش. اسماء حسنا زشت که هیچ، این مثل اینا زشت هم نقص توشه. تو اونایی که دیدی مثل فهیم متفکر یک جهت نقصی توش هست، اونایی که خوبند کمالات خوب بخوای با این ذهنیت به خدا نسبت بدید بازم احسن نیست، حسنه. چرا؟ چون به اندازه عقل خودمون به خدا نسبت میدیم، این خدا وجود داره، خدا عالمه. میگی نه نه نه، نه اون عالمی که تو ذهن توه، نه اون قدرتی که تو ذهن توه، از اون برتر خدا. چون قدرت هایی که ما تو ذهنمونه هر چی تصورمون قوی کنه بگیم چیه؟ محدوده. اسماء حسنا یعنی صفات نزشت نزیبا، زیباتر. زیباتر یعنی اونهایی که هیچ محدودیت نشه، همش مانند هاست. شست روش گذاشت کنار دیگه، یعنی هیچ کس هیچ جا از خود هیچ صفت نیکی نداره، همش میمونه لول از خورس. کمال های بدتر یعنی کمالی اگه هست هستی بی نقصه، میگه فقط مال خود. خب مال ما چیه؟ این مال تو منظر اونه. دو جور نگاه کرد، بعدی بودی مال ما مستقل نیست، مال خدا ذاتیه، مال ما وامسته به اونه. این دیدگاه فلسفه است. دیدگاه دوم عرفا میگن اصلا مال ما و مال خدا چیه؟ این مال خداست، این که در ما هست تجلی اونه، مظهر اونه، آینه اونه، پرتو اونه. نه اینکه ما هم داریم، خدا هم داره، مال ما کوچیکی، مال ما بزرگی، مال ما تکیه به اون داریم. این شبکه این آیات قرآن میگه له الاسماء الحسنی، تمام کمالات نیک و برتر از آن خداست. اینجا جنگ همون چیه؟ وحدت وجوده که باید شما چکار کنید؟ جنگ 72 ملت همه را آده بغض بینید چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن.
کسی حقیقت رو دیده باشه. افسانه یعنی به غیر از خدا حقیقتی نیست. چون اینجوری نیست، بحث وحدت وجود رو که مطرح میکنه خیال کنم یه این خداست که طرف من گفت من چون قائل به وحدت وجود هستید، گفت بفرمایید بخورید، گفت من نمیتونم احتیاط میکنم، شما قائل به وحدت وجودید، گفت بخور بابا جا ما هر خری مثل تو رو رسته به وجودش با خدا یکی باشه قبول نمی کنیم. خواهی الله یه طرف وحدت وجودی که این تو ذهنش بود، یعنی خیال میکرد همه وجودها رو خدا میدونید، این آقا تو ذهنش از جمله خودشو، گفت هر خری مثل تو رو ما خدا نمیدونیم، بگیم با خدا باشه. وحدت وجود نه اینکه وجود ها خدا هستند، وجود یعنی اون هستی محضی که ما ها چی میشیم؟ ما ها میشیم پرتوب اون وجود، اون وجود در این قالب مثل آینه خودنمایی کرده، من مثل شما نیستم، شما مثل من نیستی، موی ما مثل کله ما نیست، کله مثل عینک نیست، عینک مثل چیز دیگه نیست، اینا با هم اینقدر تفارق دارن، هیچ کدوم از اینا ما وجود نیستن، این قالب وجودن، یک هستی میگم بیشتر ما تو کل هستی نداریم. خب این لامپ چیه؟ لامپ لامپ خب چی آخه چشم تو بود من یه هایی چیزی هست. آها اون سنگ چیه؟ اونم یه نوع هستیه، سنگیشه بده که اون هستیه، میخ بره اون ور این ور شکلاله بلش کن، یه هستی بیشتر ما نداریم، یک هستی بیشتر نیست. حالا بازم یه انحراف دیگه اینجا پدید اومده، سودی تا خواستیم این تعین ها رو برداریم بگیم خدا این نیست، سود گفتن کال این میشه خدا، مجموع خدایی، همه با هم خدایی، به طوری که مثلا لیوان بردن از یه گوش خدا رو کشید اینجوریه، اینم تنقیه ما درستیه معناش. پس بیاییم یک بار ما میریم بگیم تمام وجودها اینا یک هستی هست، کل هستی اینا بخشی از اونن، تا میگی بخش خیال میکنه اینجا یک مجموعه باید درست کنیم، یک گوشش یک گوشه، نه بخشی از اونن، نه به معنای اینکه این کل صده ما جزوی یک صدم هستیم، نه دقت کنید. بعد معنای دوم رو میریم لطیفتر، میگن اصلا سنخ وجود با سنخ این مظاهر با هم متفاوته، نسبتش مثل عکس آینه است، یه حقیقت آینه است، یک حقیقت ما داریم، اینها کلش نسبت به اون مثل آینه میمونه، مثل عکس میمونه. پس اینها نه تنها تک به تک خدا نیستند، مثل همه هم که نیستن، مجموعشون هم خدا نیست، خدا یک هستیه مطلقی است که تو کل هستی پخشه، مجموع هستی نیست، جنسی از این جنس اصلا نیست، جنس کل موجودات میشه اصلا مثل چی؟ میگن وجود موهوم. اینقدر داد آینه رو مثال بیزنن، تصویر رو مثال بیزنن، موجود دریا رو مثال بیزنن، درسته؟ بعد آخرش میگن اصلا اینا چی هم؟ اینها وجود موهو هست، افسانه هست. بعد این شعر حافظ همون میگه جنگ هفتاد بود ملت همه را خوز بینه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند، درسته؟ اینا بعد این وجودات به معنای نهیلیسم و پوچگرایی هم نیست، این موهومی که اینا میگن یعنی به معنای مظهره حضرت عبده، به این معنای رو کنید میگه تمام وجود مال اونه، تمام کمالات هم مال اونه دیگه، له الاسماء الحسنا. بعد چی؟ معلومه یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر آنچه در هستی موجودات مجرد آسمانیان و زمین مادی هستند همه تسبیح رو میکنه. تسبیح یعنی چی؟ طلب نقص زدایی، تسبیح، یعنی به پاکی ستودن خدا، ناقص دیدن خود و اینکه خدایا این نقص من جبران بکنه. که آراد بالونه، این که از خودش هیچی نداره، داغ من در فکری هستش که تو پاکی، تو همه چی داری، من هیچی ندارم، به من بده. که پولش، هر چی پولش، مالش، قدرتش بیشتر احساس نیاز میکنه، لحظه به لحظه نکنه دوست بیاد، نکنه فلان اینجوری میشه، یکی رو بفرستیم ببینیم این چه خبره، نظرش رو عوض نکنم، ما رو از این پست برداره، این همه چیه لسیان، نکنه مشتری نیاد. درسته، این بس ساختیم پاهدیم درست کردیم همش احمقانه است. مشکل آدم حل شد بگه دیگه تمام شد، نه اتفاقا اول گدایی شروع شد، هر مشکلی حل میشه یعنی نعمتی به ما داده میشه، نعمت یکیه، کنترل اون نعمت و جوانبش خودش یکی بود، داشت بیاد اومد هزار تا حاجت باش بیاد، هزاران هزار جهت داره، تو میگه خدایا این هایی چش بچه رو خواست بچه داد، حالا اومد مشکلاتش بزرد شد، زن میخواست زن نداشت، شوهر میخواست رفت، حالا شوهر شد، خدایا مبادا این دو صد به غلام تمام موجود سنگه چوبه غیره درسته گیاه حیوانات انسان ها مومه کافه یوسف به اولا و مافسان و هوال عزیز و حکیم اوست که نفوذ ناپذیر سلطه داره سرفرازه یعنی همه بهش نیازمنده حکیم علیت کارها رو با حکمت یعنی با هدفمند انجام میده به اندازه این آخر سوره بود برگشت میگم اینو میگن ردل تو شعر میگن ردل عجز الی صدر شما یک غزلی بگی اولش یه چیزی بگی آخر مصرع دوم یه چیزی بگی مصرع دوم اول مصرع دوم باشه اول غزل تو بیت اول مصرع دومش مثلا یا تو کل بیت یه چیزی بگی و تو بیت آخر این اونو تکرار کنی یا تو مصرع دومش اونی که اول گفتی رو بیاری اول هم بلا تشبیه اول اینجا چی بود؟ یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم ما کردم دقت کنی اینجا رو آخرش نگاه کن یسبح له ما فی السماوات ما فی دیگه نداره و الارض ما رو میگه بعد ما یعنی دوگانگی احساس میشه این و آن چون مقام وحدت توحید درسته هرچی دوگانگی باشه منافات با اون داره میگه این لطیفتر است از اونهای اول چرا چون توحیدی تر شد مثل میگه چی اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله آخرش میام که آخر الازام بگیم که لا دیگه اشهد و اشهد رو برمیداری لا اله الا الله یا تو اذکار میگن اول میگه چرا چی یا لا اله الا هو انت مثل و میار در رو لا اله الا الله مثل و میگه لا اله الا الله چی یا الله ولی یادی که بازم به خود الله رو بازم هرچی آشنایی نزدیکی آدم اونسش با خدا بیشتر بشه این چی؟ چیزهایی که مشعر به دوگانگیست اونا چی میشه؟ برداشته میشه از این کارا ادای در نهاری ها هر کسی ذکری مناسب خودش داره باید تشخیص داده بشه مثلا شما بگید مثلا یا غافر یا مثلا چی؟ یکی بگی مثلا یا حی یکی بگی یا حی و یا قیوم مدت ها طول میکشه حالات طرف عوض بشه میگن که شما دیگه یا شبر رو بگو حی رسه هو الحی و القیوم هو الحی و القیوم هو یا رو برمیدار به همین طور به همین صورت میره جلوتر و از کار نوعش هم عوض میشه تا به اون رو اون اسم ازن چی رو برسه. درسته؟ یه صلواتی خط بفرمایید. خب من به نظرم بمونه برای جلسه بعد ریزه کاری های اینا. طول میکشه. کتاب های متعددی نوشته شده در مورد اسماء الله از توی التصنف و شیعه. کتاب ها یا لابلای کتاب ها شاید بشه 10-15 مجموعه را گیر آورد که بزرگان ما یا التصنف اومدن این اسماء الله را تحلیل کردن، معنا کردن دقیق. حالا ما یواش یواش قدرش آدم میدونه، بعد میره قدر امیرالمومنین رو میدونه که تو خطبه های نهج بلاغه جای دیگه قدر معصومین رو بدونه. تو ادعیه چی اول شاهکارهایی دارند از ترکیب اسماء الله برای اون حاجتی که شما میخواستیم مناسب. قبل از ذکر حاجت یه چیزایی اون اول معصوم گفته، مثل این که خیلی من عامیانه ترکی میگم خدا رو دوشیده اول، از این طریق یعنی میدونه از این حاجت پایین که ما میخواییم بخواییم و خدا بگیریم از طریق این اسم میاد میرسیم و از طریق این کمالش و از ترکیب اینها اینا رو اول گفته بعد میگه خدایه بریز پینکاسه. بعد ما چی خیال میکنیم همون چی و از مجاز حال نداره دارم میره آخراشون و بعد چی برو بستون ترکی بود خدا مزم بخون برو این مقدماتی داره. یا بستون فیلسوف بزرگی که خدایا آقای بچه نام کردن از استادشون گفته بود خدای منو نیازمندی به مکان آفریدی، من متحیز جزه هستم. دمدی یه جایی باید باشی. حالا هم که ما رو از خونه بیرون کردن، خونه نداریم، یه مکانی برای ما فراهم بفرما، من خونه اجاره بشید اینجوری دعا کنی اینجوری خونه بهتید قبوله؟ خوب مکان مایی نخواستی؟ ملکی نخواستی که جایی خواستی بری زندگی کنی برای جایی قبوله؟ ما دعاهایی که خودمون انشاء میکنیم بزرگترین افراد وقتی دعا انشاء میکنن اینجوری بچگانه در میاد نسبت به معصومی. ما به اینا دعایی نمیکنیم. زید بن طاووس با اون همه عظمتش من پیدا کردم 10-15 مورد تو کتاباش دعاهایی رو انشاء کرده، میگه در این زمین دعایی یافت نشد من انشاء میکنم. مقامش این قلب بود مناسب این موقعی خونده میشه این نگاه میکنی با من معصومی مقایسه میکنی بچگانه هست اصلا زیر صفره زیر یک صدومه اصلا قابل مقایسه نیست. بعد ما قدر دعاها و اون اذکار و اون در حقیقت نسخه های تلسمی گنج وجود ما هستش. این دعاها داره گیر کرده طرف اینقدر احمقه اینقدر احمقه میخواد زیارت امام رضا بره خب زیارت امام رضا اونجا قشنگ نوشته داره امام جون من اومدم اینجوری و اینجوری و اینجوری و اینجوری و قشنگ توصیه فیلای آخرش ماجد میکن این اونجا رو چی بخوام آدم حسابی این امام صادق ائمه دیگه درست کردم برای همین دیگه اونجا چی بخواهیم دیگه چی از که داریم بخواهیم بپرسیم همین زیارت نامه مضمون آن چرا که آنجا باید بخواهیم خواستیم خدا درست کرد کربلا بخواهیم بریم چی؟ اونم زیارت نامه هاش هستیم متوا ما چی اونا رو علیکی بکنیم کلا همینجوری سرود مثل بچه های کلاس اول از سرود رو میکنه متوجه نمیشه معنیش چی با میشه همینجوری چی گفتی متوجه نیست چی بود تو آهایی که ما میخونیم همینجوری میخونیم آهای یه جاش یه گیری بکنه مثلا گیری داریم اونا از خدا میخونیم این نشد دعا را با اون صورت که از معصوم در اومده اونجوری که معصوم خواسته آدم بخواد حالا هرچی میفهمه این میشه این ارتباط میانه ما اینو این و این خزینه این گنجینه فقط مختص ما شیعه است ما شدیم بیرو اینا اونا هیچی ندارن قرآن رو باب کردن ما هم هی بیاریم قرآن بخورم من مخالف قرآن بازم میگم نیستم درسته ما باید با اون اختصاصات خودمون بیشتر چیز کنیم که اهل بیت علیه السلام به ما یاد دادن مشترکاتمون با اونها سر جای خودش همه به ما یاد دادن این موقع چی کار کنیم اونا معلم نداشتن محرومن رفتن نشخار عمر و ابوبکر و ابوبکر اینا رو میخورن ما باید بریم نشخار اونا رو بخوریم درسته؟ ما نه ما اهل بیت رو داریم با این همه ذخایر عدیه بازم عرض کنم از بیکاری بهتره درسته؟ ما داریم اون حالات بالاتر با هم مقایسه میکنیم کدوم بهتره تو داره حق محمد آره محمد آشنایی با حقیقت ما زمان صلوات الله علیه رو به همه ما امنت بفرم در فرج اون بزرگوار تنجیل بفرم واجی مومنین مومنات همه رو با فرج اون بزرگوار برآورده بفرم واجی مومنی بیراده این حضرت به حق محمد آقای محمد در برامون بشتنش ترجیح بفرما آقابت همه ما خدمت خیر بگردم شهده و امام شهده و زبر برو و ساکید اموات قرار در رحمت بفرما این آیاتون حضرت رو بر مملکت ما رهبر ما کیان تشهر و مراجع تقلید و مؤمنین مؤمنات رهبر ما و مسئولین بیشتر
ذکری که این تناسل ما باشه شما چه سفارش کنید؟ خوب